و نظرات و عقاید فلسفی شرق و غرب به خوبی آشنا شد. او بعدها دست به تحلیل عقاید برخی فیلسوفان غربی زد و با راسل، فیلسوف و ریاضیدان غربی، به صورت مکاتبه‌ای نظرات خود را رد و بدل نمود. علامه جلد اول کتاب خود با نام ارتباط انسان و جهان را در نجف اشرف نوشت. او سپس به ایران بازگشت و در شهر مقدس مشهد علاوه بر تدریس از محضر آیت الله میلانی بهره برد. خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. همچنان دعوت میکنیم که با برنامه خودتان مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، از علامه محمد تقی جعفری و شخصیت او صحبت میکنیم. در بیان خصوصیات اخلاقی آیت الله محمد تقی جعفری گفتند که به اصول اخلاقی به ویژه وفای به عهد بسیار پایبند بود. برای نمونه، یکی از دختران علامه جعفری که در تلاش‌های علمی و فکری پدر نقش مؤثری داشت و در مسائل خصوصی و خانوادگی و حتی در تشکیل جلسه‌های درس و مباحثه و کنفرانس‌ها مشاور ایشان بود، در حدود 40 سالگی از دنیا رفت و پدر را در سوگ خیش نشاند. علامه در عظمت این مصیبت گفت: من وزیرم را از دست دادم. این متفکر والا مقام با وجود علاقه شدید به دخترش، هنگامی که هنوز جنازه وی را به خاک نسپرده بودند، برای سخنرانی و وفای به عهد در وقت مقرر در جمع دانشجویان و پژوهشگران حضور یافت. این مرد الهی ساده زیست و مهربان بود. با یک برخورد ساده و خالی از تکلف، روح‌های پرشور را به زیبایی صیقل می‌داد و صفای باطنیش همگان را به خود جلب می‌نمود. عقاید و افکار این مرد بزرگ به تشنگان دانایی تراوت می‌بخشید و سلامت نفس و فروتنی وی با وجود مقام والایی که در دانش و تقوا داشت مثال زدنی و کم نظیر بود. بدگمانی و ریا در او راه نداشت و کینه کسی را به دل نمی گرفت. به تعبیر یکی از شاگردان فاضلش، شاهکار زندگی این متفکر اسلامی شیوه زندگیش بود. علامه محمد تقی جعفری در ردیف اندیشمندان است که لذت ترک لذایز دنیوی را چشیده و برای درک حیات معنوی رنج‌های طاقت فرسا را تحمل نموده و در انتظار کسب حقیقت سر از پا نشناخته است. خستگی ناپذیری ویژگی مهم او بود که باعث شد پیشتاز عرصه‌های علم و معرفت باشد. نخستین کسی که از غرب به ایران آمد و با علامه جعفری در منزلش مصاحبه کرد، پروفسور روزنتال آلمانی بود که در محافل اروپایی در حقوق و فلسفه دانشوری صاحب نظر بود. در آن زمان محمد تقی جعفری در محله متوسط تهران در منزل محقر به اتفاق خانواده روزگار می گذراند. برخی از نزدیکان و اطرافیان به دلیل رفت و آمد محققان خارجی به منزل این متفکر ارجمند به وی پیشنهاد کردند فرشی برای اتاق پذیرایی تهیه شود، اما حضرت علامه با همان روحیه و منش زاهدانه خود نپذیرفت. در مجموع این دانشور فرهیخته حدود نیم قرن از عمر خود را در راه دفاع از اصول عقیدتی و معارف اسلامی صرف کرد و سرانجام در 25 آبان سال 1377 بر اثر بیماری دیدار حق را لبیک گفت و تمام دوستداران، دانشجویان و دانشمندان را در سوگ خود نشاند. آثار زیادی از استاد محمد تقی جعفری به جای مانده است که به چند نمونه اشاره می کنیم. رسائل فقهی که در آنها احکام نماز، روزه و غیره را توضیح داده است. حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب از کتب ارزشمند علامه جعفری است که ترجمه انگلیسی آن نیز موجود می باشد. کتاب‌های ایدئال زندگی و زندگی ایدئال و زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام از دیگر نوشته های این عالم فرزانه است. علامه جعفری در حوزه فلسفه دو کتاب نقد نظریات دیوید هیوم در 4 موضوع فلسفی و نیز بررسی و نقد برگزیده افکار راسل را در کارنامه نوشتاری خود دارد. شرح نهج البلاغه و شرح و تفسیر مثنوی معنوی از دیگر آثار گرانقدر علامه محمد تقی جعفری است. علامه جعفری به کنفرانس ها و نشست های علمی فراوانی چه در ایران و چه در کشورهای مختلف دعوت شد و دوستداران دانش و تفکر را از علم خود بهره‌مند ساخت. اما مهمترین کتاب ایشان ارتباط انسان و جهان است که در چندین جلد مباحث قابل توجهی را بیان کرده است. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکار صدا بردارم جناب سید سعید موسوی و تهیه کننده محترم خانم مهین دهقانی با شما خداحافظی می‌کنیم. از اینکه شنونده این برنامه بودید بسیار خرسندیم. تا برنامه دیگر که با آرا و نظرات علامه محمد تقی جعفری بیشتر آشنا می شویم، شما را به خدای یگانه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یک و یکتان و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. در آستانه دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با قرائت فاتحه یاد و خاطره بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و یادگار ایشان را گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در مزار شهدای حادثه 7 تیر و شهدای انفجار دفتر صدارت عظما در 8 ماه سنباله سال 1360 حضور یافتند و یاد شهیدان بهشتی، رجایی، با هنر و یاران شهیدشان را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مزار شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع از حرم نیز حضور پیدا کردند. از جمله شهدایی که حضرت آیت الله خامنه ای بر سر مزار آنها حاضر شدند، شهید محمد امین صمدی بود که اخیراً در حمله رژیم صهیونیستی به دمشق به شهادت رسید. ادامه خبرها. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان بر توجه ویژه شورای علما و بزرگان قومی برای حل مشکلات قومی و اجتماعی تاکید کرد. مولوی عبدالکبیر در دیدار با اعضای شورای علما و متنفذین قومی خست گفته است که در هر ولایت شوراهای علما و بزرگان قومی برای وظایف مهم ایجاد شده و به منظور انجام امور صلاحیت‌های لازم و به منظور انجام امور صلاحیت‌های لازم به آنان داده شده است. معاون سیاسی حکومت طالبان با اشاره به تشکل اجتماعی و قومی خست گفت که شورای علما و بزرگان قومی به حل مشکلات اجتماعی و قومی توجه ویژه کنند. اعضای شورای علمای خست نیز در این دیدار گفتند که آنان شماری از مسائل عاجل که در محاکم با موانع مواجه بود را به گونه مناسب حل کردند. رهبری این شورا به معاون سیاسی حکومت طالبان اطمینان داد که به منظور محافظت نظام با مردم نشست‌های دوامدار دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش سازمان شفافیت بین الملل گفت سقوط 4 درجه ای افغانستان در این گزارش به معنای فساد بیشتر نیست. ذبیح الله مجاهد افسود افغانستان کشوری عاری از فساد است و در محاسبه شفافیت جهانی افغانستان در درجه 162 قرار دارد که موقعیت خوبی است. و گفت این که نسبت به سال گذشته افغانستان 4 درجه پایین تر آمده است به معنای این نیست که در افغانستان فساد بیشتر شده است، بلکه ممکن است حد شفافیت بعضی کشورها بالاتر رفته باشد. سازمان شفافیت بین الملل گزارش شاخص جهانی مبارزه با فساد در سال 2023 میلادی را منتشر کرد که در آن افغانستان با 4 پله سقوط در رده 162 قرار گرفته است. مسئولان شرکت راه ابریشم در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان آمادگیشان را برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق و واردات گاز مایع و نفت اعلام کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد در این دیدار نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با استماع طرح‌ها و نظریات مسئولین این شرکت، حمایت و همکاری همه‌جانبه وزارت صنعت و تجارت را با این شرکت اعلام کرد. قابل یادآوری است که شرکت راه ابریشم یک شرکت مشترک المنافع متشکل از سرمایه‌گذاران قزاق و افغان می‌باشد. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد خبر ارسال پیام‌های متعدد از سوی آمریکا به ایران در 2 روز گذشته را رد و اعلام کرد که هر حمله به خاک ایران، منافع و یا اتباع آن در خارج از سرحدات با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش برخی رسانه‌ها درباره انتشار اخباری مبنی بر این که امریکا در دو روز گذشته از طریق واسطه ها پیام های متعددی به ایران ارسال کرده و تهران نیز هشدار داده است، گفت که چنین پیام های رد و بدل نشده است. با این وجود این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است که اگر هر طرفی به خاک ایران یا منافع و اتباع آن خارج از سرحدات ایران حمله کند، با پاسخ قاطع و قوی مواجه خواهد شد. برخی رسانه‌های خبری مدعی شدند واشنگتن در دو روز گذشته از طریق واسطه ها پیام‌های متعددی به تهران ارسال کرده، مبنی بر این که خواهان جنگ گسترده نیست و هشدار داده که گسترش جنگ با تحرکات آمریکا همراه خواهد شد و ایران نیز در پاسخ هشدار داده حمله در داخل خاک ایران خط قرمز است و با پاسخ مناسب همراه خواهد بود. در پی حمله پهبادی شبانه به یک پایگاه کوچک آمریکایی در سوریه نزدیک مرز اردن در 28 جنوری 3 عسکر اردوی آمریکا کشته و بیش از 40 نفر دیگر مجروح شدند. پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق و سوریه از 17 اکتبر و در پی دوره جدید جنگ رژیم اسرائیل و فلسطین هدف حملات پهپادی، راکتی و موشکی قرار گرفتند. گروه‌های مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیا از جمله در عراق و سوریه و نیز نیروهای یمنی به دنبال اقدام رژیم اسرائیل در تلافی عملیات طوفان الاقصی و بمباردمان باریک غزه و حمایت واشنگتن از این حملات به ایالات متحده هشدار دادند که پایگاه‌های آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار خواهند داد. در همین حال امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه ندارد. معاون نمایندگی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو بر پاسخگویی حامیان رژیم صهیونیستی و آنهایی که این رژیم را به ارتکاب جنایات بیشتر تشویق می‌کنند تاکید کرد و گفت که گروه‌های مقاومت در منطقه از ایران دستور نمی‌گیرند. مهدی علی آبادی معاون نمایندگی ایران در نشست سوم کنفرانس خلیج‌السلاح در سال 2024 که روز سه‌شنبه در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد اظهار داشت رژیم صهیونیستی با هدف منحرف کردن توجهات از جرایم و جنایات ارتکابی خود علیه مردم فلسطین با تحریف واقعیت‌ها و اتهام زنی به سایرین روی آورده است. این دیپلمات ارشد ایرانی افسود رژیم اسرائیل بدون عضویت در هیچ یک از معاهدات خلیج‌السلاحی ناظر بر تسلیحات کشتار جمعی به طور وقیحانه به تهدیدات و لفاظی‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، به طوری که صدر اعظم رژیم اشغالگر قدس در سپتامبر سال گذشته برخلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل ایران را به حمله هسته‌ای تهدید کرد. علی آبادی در پاسخ به ادعاهای بی‌اساس نماینده رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد بیش از 7 دهه است که رژیم اسرائیل با سیاست‌ها و عملکرد خود حقوق اساسی و منزلت مردم فلسطین را پایمال می‌کند و افسود نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشر دوستانه به ویژه جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی، پاکسازی قومی و آوارگی اجباری در غزه نشانگر خوی وحشیانه این رژیم است. نماینده ایران بار دیگر و در پاسخ به ادعاهای بعدی نماینده رژیم صهیونیستی مبنی بر حمایت ایران از گروه‌های جهادی در منطقه گفت ریشه بحران در منطقه اشغالگری و رفتار غیر انسانی در 7 دهه گذشته توسط رژیم اسرائیل است و تاکید کرد گروه‌های جهادی در این منطقه از جمهوری اسلامی ایران دستور نمی‌گیرند. با این وجود ایران نمی‌تواند مانع از بروز خشم و انزجار مردم منطقه در برابر ظلم و اشغال باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. از حضورتان مرخص شده شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. نگاه روز آماده ی پخش است. بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در آستانه دهه فجر و 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. به همین منظور در برنامه نگاه روز تلاش میکنیم که به سوالاتی درباره چرایی و ریشه های انقلاب اسلامی و همچنین پیامدهای آن در منطقه و جهان پاسخ دهیم. امروز در این برنامه بحثی را میخوایم مطرح بکنیم در رابطه با علل وقوع و ریشه های انقلاب اسلامی ایران. دعوت میکنم همراه ما باشید. به لحاظ تاریخی قیام سراسری 15 خرداد سال 42 را می توان به عنوان نقطه عطف و تاثیرگذار در سنگ بنای انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی دانست. به طور کلی اقدامات ضد مذهبی و اصلاحات تشنج آفرین رژیم صهیونیستی در بین سالهای 1340 تا 42 موجب انباشته شدن نارضایتی مردم و نیروهای سیاسی مذهبی به رهبری امام گردید و مبارزه آنان منجر به قیام 15 خرداد 42 شد. به عبارت دیگر این اقدامات ضد مذهبی در بروز نارضایتی و عصیان مردم و نیروهای سیاسی اجتماعی به ویژه نیروهای مذهبی نقش اساسی داشت. یکی از مظاهر اقدامات رژیم شاه در نادیده گرفتن اسلام که موجب اعتراض شدید مردم و مراجع گردید قائله انجمنهای ایالتی و ولایتی است که در تاریخ 16 میزان 1341 خبر تصویب آن منتشر شد. در این مصوبه بنده مربوط به اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته و در مراسم سوگند هم به جای قرآن فقط کتاب آسمانی آورده شده بود. حدود دو ماه پس از این قائله یعنی در جدی 1341 زمزمه رفراندوم و انقلاب سفید به گوش رسید. انقلاب سفید مشتمل بر 6 اصل بود. این اصول بعدها به لوایح 6 گانه معروف شد. این لوایح به موضوعات مدیریت اراضی، مراتع کارخانه ها، کارگران، انتخابات و آموزش می پرداخت. از لحاظ ماهوی، امام به اهداف سیاسی رژیم پهلوی مشکوک بود و آن را مغایر با احکام شریعت اسلامی می دانست. امام معتقد بود برنامه های اصلاحی رژیم شاه از سوی امریکا توصیه شده و تأمین کننده منافع این کشور است. بنابراین موجب تضییع حقوق عمومی مردم و منافع ملی ایران می شود و استقلال کشور را خدشه‌دار می کند. امام خمینی همچنین اعلام کرد در قوانین ایران رفراندوم پیشبینی نشده است. معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم برگزار کند و این امریست که باید قانون معین کند. بنابراین امام خمینی دوم دلو 1341 در اعلامیه ای رفراندوم را مغایر با قوانین کشور خواند و آن را در برابر احکام اسلامی بی اعتبار دانست. پس از اعلام رفراندوم از سوی شاه در خصوص انقلاب سفید با انتشار اعلامیه امام خمینی رحمت الله و سایر مراجع مبنی بر تحریم رفراندوم در روز 6 دلو که زمان اخذ رأی ملت بود، شهرهای قم، تهران، مشهد و بسیاری از ولایت‌های ایران به صورت یکپارچه تعطیل شدند و مردم به عزای عمومی پرداختند و کمتر کسی از خانه حتی بیرون آمد. چند نفر از واعظان معروف که بر فراز منبر طبق فرمان مراجع اعظام شرکت در رفراندوم انقلاب شاه و ملت را به دلیل مغایرت آن با احکام اسلامی و قوانین تحریم کرده بودند، دستگیر و به تهران انتقال داده شدند. پس از آن نیز رسانه‌های رژیم شاه مدعی شدند اصول پیشنهادی شاه با استقبال ملت ایران روبرو گردید. بدین ترتیب نارضایتی عموم مردم و مراجع دینی از اقدامات رژیم شاه هرچه بیشتر افزایش یافت. در سحرگاه 15 جوزای سال 1342 نیروهای رژیم سلطنتی به خانه امام خمینی یورش بردند. آنها امام را که 3 روز پیش از آن به مناسبت عاشورای حسینی در مدرسه فیضی سخنرانی کرده بود و در سخنانش از جنایات رژیم شاه و اربابان آمریکایی و صهیونیستی او پرده برداشته بود، دستگیر و دور از چشم مردم به زندانی در تهران منتقل کردند. هنوز چند ساعتی از این حادثه نگذشته بود که خیابان‌های شهر قم زیر پای مردان و زنان انقلابی که در اعتراض بر رژیم شاه و حمایت از رهبرشان فریاد برآورده بودند به لرزه درآمد. در آن روز در تهران و چند شهر دیگر نیز مردم قیام کردند و خواستار پایان دادن به رژیم سلطنتی شدند. تظاهرات در آن روز و دو روز بعد نیز ادامه یافت و در برخی شهرها از جمله قم، تهران و ورامین به خشونت کشیده شد و تعداد زیادی از مردم شهید و یا مجروح شدند. اما کشتار و خشونت رژیم شاهنشاهی در حقیقت بسترساز و منشأ انقلاب اسلامی در دلو 1357 شد و نخستین جرقه های سرنگونی رژیم شاهنشاهی را رقم زد. سرکوب قیام 15 جوزا روند مخالفت با سلطنت پهلوی را متحول کرد. از این پس ماهیت مبارزات از جنبه سیاسی و نبرد مسلحانه در میان بسیاری از نیروها و گروه های مخالف شاه تغییر یافت. در واقع سرکوب این قیام بسیاری از نیروهای مخالف را به این نتیجه رساند که تداوم مخالفت‌های صرفاً سیاسی علیه سلطنت پهلوی به سرانجام نخواهد رسید. این قیام همچنین منجر به تشکیل انجمن‌های اسلامی شد. از فردای قیام 15 جوزا انجمن‌های اسلامی بازار، دانشجویان و دانش آموزان شکل گرفت و مدارس دین و دانش در نقاط مختلف کشور به وجود آمد. در این حال رهبری جریان دینی در مخالفت با رژیم پهلوی بسیار پررنگ شد و نیروهای چپ و ناسیونالیست به حاشیه رفت. همچنین با وجود آنکه خواستگاه قیام 15 جوزا از نقش و جایگاه روحانیت شیعه در جامعه ایران و پیروی مردم از آنها محسوب می شود، ولی در سالهای پس از قیام 15 جوزا جایگاه مراجع تقلید در بین مردم باز هم افزایش یافت و روحانیت توانست نفوذ گسترده و عمیقی در میان توده‌های مردم پیدا کند. رژیم شاه تصور می‌کرد با تبعید امام به ترکیه و سپس به عراق می‌تواند وی را منزوی کند. امام در 13 میزان 1344 از ترکیه به سوی بغداد حرکت کرد و برخلاف انتظار رژیم شاه با استقبال گرم مردم و مجتهدان عراق روبرو شد. در کاظمین و سامرا مردم، طلاب و علما به استقبال ایشان شتافتند و در کربلا استقبال کنندگان تا 30 کیلومتر از شهر بیرون آمدند. در نجف بعد از استقبال مردم مراجع تقلید به دیدار امام رفتند و بدین ترتیب زمینه تبلیغ برای انقلاب اسلامی فراهم آمد. در این دوران امام خمینی به صراحت علیه فساد، سرکوب، خودکامگی و وابستگی شدید شاه به استعمار و بیگانگان موضع می گرفت و با افشاگری در قالب پیام‌ها علل عقب ماندگی جامعه را وجود رژیم سرکوبگر و دست نشانده غرب و شرق می دانست و خطر صهیونیست را در ابعاد خزنده و پیچیده آن برای مسلمانان گوشزد می کرد. تبعید امام، فضای خفقان، ارعاب و سرکوب مخالفین، بستن فضای سیاسی و برخورد قهرآمیز با هر گونه انتقاد و مخالفت در جامعه و فاصله گرفتن رژیم شاه از مردم زمینه و به سرساز اجماع در میان تمام جریانات سیاسی به ویژه نیروها و تشکل‌های مذهبی به رهبری امام گردید و اندیشه مبارزاتی و انقلابی بر این محور شکل گرفت که نظام سلطنت فاقد هر گونه مشروعیت و مقبولیت و پشتوانه مردمی می باشد و به نظام خودکامه و سرکوبگر تبدیل شده است که راهی جز مبارزه انقلابی برای سرنگونی آن وجود ندارد. در خلال سالهای 1342 تا 1357 گروه‌ها و سازمان‌های بسیاری در عرصه سیاسی ایران ظاهر شدند که مدعی رهبری مبارزات بودند و مشی سیاسی و نظامی خیش را راهی صحیح و اصولی می‌دانستند. بعضی از این گروه‌ها همچون نهضت آزادی و جبهه ملی مبارزه در چارچوب قانون اساسی و پذیرش نظام شاهنشاهی را دنبال می‌کردند و برخی دیگر که مشی مسلحانه را به عنوان تنها راه براندازی رژیم پهلوی در پیش گرفته بودند، در عمل در برابر رژیم شاه شکست خوردند. در واقع آن گروهایی که متأثر از اندیشه‌های مارکسیستی در اواخر دهه 1340 و نیمه اول دهه 1350 فعالیت مبارزاتی آنها بر پایه اقدامات مسلحانه و قهرآمیز طراحی شده بود، به دلیل عدم ارتباط با بدنه جامعه ایرانی نتوانستند ره به جایی ببرند و همگی توسط رژیم شاه سرکوب شدند. در چنین شرایطی امام خمینی رهبری مبارزه را با شعار سرنگونی رژیم شاهنشاهی و برقراری حکومتی مردمی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی به دست گرفت. با رهبری فراگیر حضرت امام و همچنین ارتباط گسترده روحانیت با بدنه جامعه و وجود شبکه وسیع مساجد و قدرت سازماندهی و بسیج روحانیون، مبارزه و براندازی رژیم شاه عملا در دست جریان مذهبی قرار گرفت. امام خمینی 23 عقرب 1344 و برنامه حکومتی اسلام و مسئولیت دانشمندان دینی در این مورد اشاره کرد. دو سال بعد در حمل 1346 خطاب به حوزه های علمیه اعلامیه‌ای صادر کرد و روحانیت را به ادامه نهضت و مقاومت در برابر رژیم فراخواند. امام همزمان با فرستادن نامه سرگشاده به هویدا نخست وزیر رژیم شاه، رژیم را از ستم روزافزون بر حذر داشت و خواستار کاهش فشار و اختناق شد. امام خمینی همچنین به مناسبت‌های مختلف مانند مراسم حج و یا در پاسخ به پیام‌ها و نامه‌ها با صدور اعلامیه‌های نهضت را به سمت پیروزی هدایت کرد، تا اینکه با حوادثی مانند شهادت حاج مصطفی خمینی در عقرب 1356 و انتشار مقاله توهین‌آمیز در روزنامه اطلاعات در جدی 1356 مرحله نوین انقلاب آغاز شد. در واقع چاپ این مقاله آتشی را که از 15 جوزای 1342 زیر لایه‌های خاکستر اختناق رژیم شاه پنهان مانده بود شعله ور ساخت. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده عزیز که همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. امروز بر ریشه ها و تحولاتی پرداختیم که زمینه ساز انقلاب اسلام ایران شد. انشاءالله در برنامه بعد تحولاتی که از جدی 1356 تا دلو 1357 موجب شتاب گرفتن نهضت و پیروزی انقلاب اسلامی شد مرور خواهیم کرد. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/darid. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور به نام تو آغاز می کنیم که خزانه های رحمتت بر روی مؤمنان گشوده است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از برنامه در وادی نور از رادیو دری. خوشحالیم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز،
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند راست گفتارترین و رساترین پندها و نیکوترین قصه ها کتاب خداست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت، با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، در این برنامه حسن زن را از نگاه احادیث توضیح می دهیم. از توجه و همراهی شما سپاس گذاریم.
الله 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 يا الله.
عزیزان، سوء زن که در مقابل حسن زن قرار دارد، نه تنها به جایگاه طرف مقابل لطمه می زند، بلکه برای کسی که بدگمان است نیز بلای بزرگ است، زیرا فردی که به دیگران گمان بد می برد در دل خیش از آنان می هراسد و از همنشینی با آنان نگران است. از این رو فردی که مبتلا به سوء ظن است، گوشه نشینی و دوری از جمع و اجتماع را بر می گزیند. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند کسی که ظن و گمان بد دارد از همه وحشت دارد.
الله اكبر
پایه و اساس روابط اجتماعی در آموزه‌های دینی بر خوشگمانی و حسن زن استوار است. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که حسن زن در شرایط درست است که اکثر افراد جامعه صالح و قابل اعتماد باشند. امام علی علیه السلام ضمن اشاره به این نکته می‌فرمایند: وقت فساد در میان مردم فراگیر شد، گمان نیکو به مردم فریب دادن خود است. البته عزیزان، در این شرایط گرچه خوشبینی ساده اندیشی است، ولی با صرف زن و گمان نیز نمیتوان کسی را محکوم ساخت و برای این کار باید از عمل خلاف او مطمئن شد. امام علی علیه السلام در حدیث دیگری می‌فرمایند: داوری کردن با استناد و اتکا به زن و گمان از عدالت و دور است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دوستان عزیز، حسن زن و خوشگمانی زمینه ساز ارتباط سالم با افراد جامعه است. امام علی علیه السلام سلامت جامعه را در پرتو حسن زن دانسته و در این باره می فرماید: اعمال برادر دینیت را بر نیکوترین وجه تفسیر و توجیه کن، مگر اینکه دلیل برخلاف آن پیدا شود و هرگز نسبت به سخنی که از برادر مسلمانت گفته شده تا هنگامی که می توانی برای آن توجیه مناسبی داشته باشی گمان بد مبر. البته دوستان، این سخن و این معنا نیست که در کارهای مهم و اساسی بدون تحقیق وارد عمل شویم و مشاغل و مناسب کلیدی را به هر کسی بسپاریم. امام علی علیه السلام نیز در هنگام گزینش کارگزاران حکومتی خود حسن زن را معیار انتخاب خود قرار نمی دادند. ایشان در فرمان خود به مالک اشتر هنگامی که او را با عنوان فرمان روای مصر برگزیده بود فرمود: ای مالک، در کارهای کارگزارانت بنگر و آنان را با آزمایش و امتحان به کار وادار و آنها را به دلخواه و سرخود و از روی میل و بدون مشورت و تحقیق به کار مگمار، زیرا استبداد و سرخود کار کردن شعبه از شعبه های جور و خیانت است و از میان آنها افرادی را که با تجربه تر و پاکتر و پیشگامتر در اسلامند برگزین، زیرا اخلاق آنها بهتر و خانواده آنها پاکتر و همچنین کم طمع‌تر و در سنجش عواقب کارها بیناترند. این فی الجنت نهرا من لبن، این فی الجنت نهرا من لبن علی حسين وحسن حب آل البيت فرض عندنا، حب آل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن،
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در ادامه با جناب محسن شجاعی همراه باشید.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که در سوره حشر 27 صفت از صفات الهی بیان شده است. سوره حشر با تسبیح و نیایش الهی یعنی سبح لله آغاز می شود و ویژگی آن این است که در آیات پایانی و صفات جمال و جلال الهی و اسمای حسنا و عظمای خداوند اشاره می کند. نام این سوره از آیه دوم آن گرفته شده است که به اخراج یهودیان از مدینه اشاره می کند. موضوعاتی از جمله شکست یهودیان بنی نذیر از مسلمانان، احکام تقسیم اموال و غنایمی که بدون جنگ نصیب مسلمانان می شود، ملامت منافقان و افشای اعمالشان، توصیف و تمجید از فداکاری های مهاجران در این سوره بیان شده است. در روایات آمده است که هر کس سوره حشر را قرائت کند، همه موجودات بر او درود و صلوات می فرستند و برای او طلب مغفرت و آمرزش می کنند و اگر همان روز یا شب قرائت از دنیا برود، شهید محسوب می شود. سپاس از همراهیتان با این بخش.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه در وادی نور، دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 284 تا پایان سوره بقره با صدای استاد احمد عامر.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 284 تا پایان سوره بقره بود با صدای استاد احمد آمر.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، زهرا جان صفایی از دوستان خوب ما از قوچان نوشتند: شفای آنچه درد است و مصائب، بجوی از مکتب والای قرآن. هدایت آفرین است و سعادت، اطاعت گر کنی فتوای قرآن. همی بر اهل اسیان و منافق، زیان آرد شگفتی های قرآن.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور با جناب آقای شجاعی همراه باشید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات هفتم تا نهم سوره ممتحنه آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم.
امید است خدا میان شما و کسانی از مشرکین که با شما دشمنی کردند از راه اسلام پیوند محبت برقرار کند. خداوند تواناست و خداوند آمرزنده و مهربان است.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين.
خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند، چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.
انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون.
شما را تنها از دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند، و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است.
در برنامه قبل سخن درباره قطع رابطه با دوستان و خویشاوندانی بود که به خاطر کفر و عناد در صف دشمنان دین قرار گرفتند. این آیات خطاب به مسلمانانی که از مکه به مدینه هجرت کرده بودند می‌فرماید: امید است مشرکان مکه که از اقوام و بستگان شما هستند به اسلام بگروند و دشمنی‌ها به دوستی